أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. نکته ای را ما در روایات قبل در مورد اطلاق و تقیید و تضییق عرض کرده بودیم. ظاهراً بیان بنده ناقص بوده و نتوانستم مقصود را درست انتقال بدم. چون این بحث در همین روایت عبدالعلا که الان محل بحث است باز مطرح خواهد شد، سعی می کنم به نحوی که ابهاماتی که برای بعضی از عزیزان پیش آمده بود با توضیح امروز برطرف بشود. از اینجا شروع می کنم که علماء علم اصول مبحثی را تحت عنوان مقدمات حکمت بیان فرمودند. برخی یک مقدمه، برخی دو مقدمه، برخی سه مقدمه، تا حتی پنج مقدمه را برای تمسک به اطلاق بیان فرمودن. الان بحث بنده این نیست که مقدمات حکمت چند تاست و کدام یک از اونها قابل قبول است. فرض را بر این می گذارم که همه اون اموری که به عنوان مقدمه حکمت بیان شده است تام و تمام باشد. از این نظر بند تمام اون چرا که به عنوان مقدمه حکمت بیان شده است به سه دسته تقسیم می کنم. دسته اول مقدمه حکمتی که اگر نباشد مقتضی برای اطلاق محقق نمی شود. چنان که مراجعه بفرمایید خواهید دید بعضی یکی از مقدمات حکمت را امکان اطلاق و تقیید می دانند. قابلیت تقسیم میدانند. مثال میزنند به انسان که قابل است به تقسیم به سیاه و سفید، عالم و جاهل. اینجاست که باید اطلاق معنا شود. اگر چنین امری را بر فرض به عنوان مقدمه حکمت بپذیریم، اساس اقتضاء اطلاق به این مقدمه وابسته است. اگر این مقدمه نبود، اساس اطلاق محقق نخواهد شد. دو، اون مقدمه حکمتی که شرط اطلاق است بعد از تمامیت مقدمات حکمت، و اون مقدمه مهمترین مقدمه حکمت است که همه اون را پذیرفتند، و آن این که متکلم در مقام بیان باشد. شرط اطلاق گرفتن از واژه عالم یا واژه انسان این است که گوینده در مقام بیان باشد و قیدی ذکر نکند. این قسم دوم. قسم سوم، مقدمات حکمتی که رفع مانع می کنند از اطلاق گیری، و اگر نباشند مانع بر سر اطلاق خواهد بود. اون بزرگوارانی که جزء مقدمات حکمت عدم قدر متیقن در مقام تخاطب را مطرح می کنند، لب به حرف این بزرگواران این است که اگر مقتضی اطلاق بود، در مقام بیان هم بود، شرط هم محقق بود، اما در مقام تخاطب قدر متیقنی وجود داشت، اطلاق به مانع برمی خورد. به تعبیر بنده، اگر چنین امری را به عنوان مقدم دمی از مقدمات حکمت بپذیریم، و یا مقدمه دیگری که اکثرا به اون معتقدند، و اون این است که ما هو القرینه یا ما یصلح للقرینیه در جمله نباشد. وجود قرینه به تعبیر بنده مانعی است از تحقق اطلاق. اگر متکلم قرائنی اقامه کرده که از اون می فهمیم او با انسانهای غیر عادل هیچ گونه سر و کاری ندارد، وقتی به عبدش میگوید اکرم العالم، اون قرینه مانع از تمسک به اطلاق میشود. و نیز برخی از اعاظم جزء مقدمات حکمت عدم انصراف را مطرح کردن. حالا آیا این عدم انصراف با عدم قرینه به یک جا برمی گردد یا دو چیز است؟ بحثی الان ندارم، اما اون چه عرض می کنم این است: اگر کسی بگوید یکی از مقدمات حکمت عدم انصراف است، این با تقریبی که عرض شد نشان می دهد که انصراف مانع از اطلاق خواهد بود. اگر مقتضی موجود بود، شرایط محقق بود، موانع مفقود بود، اون وقت است که می توانیم سخن از اطلاق به میان بیاورید و الا فلا. البته باز تکرار می کنم، از اختلافاتی که در این بین در تعداد مقدمات حکمت است چشم‌پوشی کردم. هر آن چرا به عنوان مقدمه حکمت بیان کرده اند، این دستبندی در آن قابل ملاحظه است. اینو داشته باشید. این یک نکته که مقدمات حکمت برای تمامیت اقتضا، تمامیت شرط، رفع موانع. مقدمه دوم این است که ما در کلمات بزرگانمون پراکنده، نه دستبندی شده، مواردی را مشاهده می کنیم که با این که به صورت ظاهر باید قائل به تقیید بشوند، رو به سوی تقیید نمی آورند. یکی از اون موارد جایی است که مشاهده کنند تقیید مستلزم تقیید اکثر، اون چه میگیم در تخصیص هم جاری است. در اینجا موجب تخصیص و تقیید اکثر بشود. دو، جایی که لحن و لسان کلام متکلم عبای از تقیید داشته باشد، اینجا هم میگویند تقیید نه. سه، اونجا که مقید ضعف سندی یا ضعف دلالی داشته باشد. این سومی اگر ضعیف بود، مقید یا مخصص، مقتضی برای تقیید نیست. در این سومی، اما در تقیید اکثر مانع بر سر تقیید آمده. مقید هم ضعیف نیست سندن و دلالتن، به مانع برخورده نیست. چنان که اگر جمله به نحوی بیان شد که عبای از تقیید داشت، باز مقتضی برای تقیید محقق نیست. ولک ان تقول شرطش محقق نیست. حالا این هم مقدمه دوم و نکته دوم من. نکته سوم، یک اصطلاحی گاهی بین بعضی از اصولیین با تبعیت از یک ضرب المثل دیده می شود و اون این است: زیق سمرکیه. دو نحوه می توان چاه حفر کرد. گاهی اون دهانه چاه را وسیع می گیرد، بعد به وسیله سنگ و سیمان اون رو پر می کنن، تنگ می شود که بهتر بتوانند آب جمع آوری کنن. گاهی از ابتدا دهانه چاه را تنگ می گیرن، نه اینکه وسیع باشد و بعدن تنگ شود. اسم این تضییق است. اسم اونجا که از ابتدا وسیع باشد و بعد تنگ شود تقیید است. فرق بین تقیید و تضییق اینه که در تقیید سخن وسیع بیان شده، ما محصورش میکنیم، اما در تضییق به گونه ای جمله را معنا می کنی که از ابتدا دایره محدودی باشه. این هم نکته سوم. نکته چهارم، همچنان که اصولیین بیان کردند، ما اصلی داریم به نام اصالت الجد. حالا جایگاهش کجاست؟ در مقام تعارض چه باید کرد؟ بحث ها گذشت، ولی اصل این که یک اصلی داریم به نام اصالت الجد بحثی نیست، و قبول داریم که برخی از روایات ما حقیقتاً صادر شده و اصالت الجد ندارد. منتها باید ثابت کنید که در اینجا امام اصالت الجد ندارد و حقیقتاً بیان کرده. هر وقت شک کنیم که یک جمله صدرت عن تقیت یا عن جد اصالت الجد محقق، این هم کسی بحث نداره. نکته پنجم این که ما از شؤون امام معصوم سلام الله علیه این را می دانیم که ممکن است به صورت مقطعی، به صورت مقطعی کوتاه مدت، حکمی ولایی صادر کند امام معصوم و مباحی را واجب کند طبق مصالحی که دیده، حرامی را مجاز کند. اصل این مطلب که امام معصوم سلام الله علیه چنین قدرتی دارد من قبل الله تبارک و تعالی بحثی، ولذا برخی از اعاظم حدیث لا ضرر را با همین دیدگاه معنا می کنند، می گویند حکم ولایی. حالا بماند، تام یا ناتمام کار ند، ولی اصل این که ما حکمی به نام حکم ولایی داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا علیهم السلام چنین قدرتی را دارند بحثی نیست. اما اگر بخواهیم روایتی را بر طبق حکم ولایی معنا کنیم، قرائن و شواهد میخواد. اصل در مقام امامت مقام بیان احکام الله واقعی است. این که اینجا یک حرام مسلم مجاز شمرده شده، یک مباح مسلم واجب قرار داده شده، این جای اثبات دارد. به همین سادگی نمیتوانیم در جایی اون را مطرح کنیم. حالا عرض بنده این است، اینو بگم تطبیقش بموند برا فردا. عرض بنده این است که پیش از اون که سراغ مقدمات حکمت برای این که ببینیم یک جمله مطلق است یا مقید برویم، باید ببینیم این جمله مزیق هست یا نه، باید ببینیم مزیق هست یا نه. که اگر مزیق بود دیگر نوبت به مباحث اطلاق و تقیید نمی رسد، و اگر توانستیم توجه جمله‌ای را مزیق معنا کنیم، نوبت به حمله بر تقیه یا نوبت به حکم ولایی نمی رسد. ما می خواهیم بگوییم شما روایاتی را که مشاهده می کنید که اطلاقش قابل قبول نیست، به نحوی دچار مشکل است و اساسا نمی توانید سخن از اطلاق و تقیید به میان بیاورید، فوری سراغ حمله بر تقیه یا حکم ولایی نروید. مرحله پیشین تضییق است. اگر توانستید با این تضییق حل مشکل کنید، دیگه چرا دست از اصالت الجد برداریم؟ چرا حکم را ولایی معنا کنیم؟ این نکته را ما در ما نحنفی اصرار بر اون داریم. در روایت عبدالاعلا هم همین را عرض خواهیم کرد. در برابر سید سیستانی دامت برکاته سراغ تقیه و حکم ولایی می رود. تطبیقش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.